مثل یه عاشق جونمو به پات ببازم. سرزمین گل و گندم، وطن خاطر سازم، دوستم مثل یه عاشق جونمو به پات ببازم.
سیزده و 30 دقیقه است. بهتر است بدانیم عنوان برنامه بعدی که تقدیم شما میشه. بهتر است بدانیم. به نام خدا. هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو ایران، سلام بر شما. عصر پنج شنبتون بخیر. امیدوارم در پناه خداوند مهربان و با توکل به او از هر آسیب و گزندی به دور باشید. برنامه بهتر است بدانیم رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه موضوعات مختلفی رو تقدیم شما میکنیم و به موارد ایمنی اونها میپردازیم. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به موضوع آتش سوزی در ساختمان. واکنش صحیح و سریع در زمان آتش سوزی اهمیتی حیاتی داره. از اونجایی که آتش به سرعت گسترش پیدا میکنه و یک آتش سوزی کوچک در عرض چند دقیقه میتونه به یک حریق گسترده تبدیل بشه، اولین اقدام لازم هنگام بروز آتش سوزی آگاه کردن افراد در معرض خطر. اگر در زمان شروع آتش سوزی در داخل ساختمان بودید، با فریاد زدن و یا فعال کردن نزدیکترین آژیر اعلام حریق دیگران را مطلع کنید و بعد بلافاصله از طریق شماره 125 با آتش نشانی تماس بگیرید. حضور شما عرض بکنم که 30 دی ماه سالگرد حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو هست و ما در حقیقت این برنامه رو اختصاص دادیم به این موضوع تا یادی بکنیم از کسانی که در این حادثه جان خودشون رو باختن و درسایی که میتونیم از این حادثه بگیریم. حدوداً 3 سال پیش این حادثه دلخراش اتفاق افتاد و طی این حادثه جان 16 آتش نشان و 5 شهروند گرفته شد و خسارت‌های مالی فراوانی هم به جا گذاشت. در این باره و درسایی که از این حادثه گرفته میشه در این برنامه با کارشناسان محترم گفتگو خواهیم کرد. میهمانان ما در این برنامه آقای مهندس حسام‌الدین نراقی، کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات و مؤسس انجمن امداد ایرانیان، و جناب آقای مهندس بابک نوراللهی، کارشناس مدیریت بحران و ایمنی شهری که به صورت تلفنی در این برنامه حضور دارن. سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران. آقای مهندس نراقی، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام و درود به شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای مهندس نوراللهی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. خواهش میکنم بفرمایید.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، همینطور آقای مهندس نراقی همکار محترم.
خیلی متشکریم. خب میخوایم در مورد حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو بیشتر صحبت بکنیم و بعد هم ببینیم که حالا بعد از این حادثه چه باید بکنیم که خدای نکرده این حادثه دوباره تکرار نشه در ساختمان‌های دیگر و در شهرهای دیگر. آقای مهندس نوراللهی، شما بفرمایید که برای اینکه پیشگیری بکنیم از چنین حوادثی چه درس‌هایی ما از این حادثه گرفتیم؟
عرض کنم خدمتتون که همون جوری که حالا در رسانه‌های مختلف رو بحث موضوع ایمنی اماکن مختلف صحبت شده و حالا در ایام مختلف چه حالا در هفتم مهر ماه که روز آتش نشانیه یا مناسبت‌های مختلفی که در سال در موضوع ایمنی در واقع در کشور وجود داره و صحبت میشه، کارشناسان مختلفی صحبت میکنن، ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که به عنوان حالا هر شخصی که هستیم در منزل خودمون، در محل کار خودمون، در محیط اجتماعمون و در شرایط زندگی خودمون باید بدونیم که یک سری مباحثی رو در بحث ایمنی آشنا باشیم و بتونیم در واقع در شرایط اضطراری واکنش مناسبی از خودمون داشته باشیم.
بله.
بعد دستگاه‌هایی هم متولی موضوع هستند، از جمله سازمان‌های آتش نشانی، از جمله بازرسی اداره کار که زیر نظر وزارت کار در واقع موضوع ایمنی محل کسب و کار رو رصد میکنن و پیگیر هستند و حالا دستگاه مختلف دیگه تو این حوزه فعال هستند.
درسته.
ولی آنچه که مهم هست، ما باید به عنوان یک شخصی که در محیط زندگی خودمون میخواییم برای شرایط ایمنی رو داشته باشیم، باید به این موضوع توجه کنیم که در کنار دستگاهی که موظف و مسئول ایمنی هستند، ما نیز به عنوان یک شهروند یک سری وظایف و یک سری تکالیفی رو داریم که باید در واقع در حوزه ایمنی رعایت کنیم.
خب یه مقدار جزئی‌تر بفرمایید که چه باید بکنیم.
این که اولین کاریش اینه که در واقع ما باید ببینیم که در چه محیط زندگی میکنیم، آیا شرایط ایمنی رو در محیط زندگی و شرایط کار خودمون فراهم کردیم و چه الزاماتی رو باید رعایت بکنیم. معمولا خب محیط‌های کاری دارای شرایط خاص ایمنی هستند، از نظر حالا تجهیزات و ماشین‌آلاتی که اونجا استفاده میکنیم، از نظر معماری ساختمون، از نظر عرض کنم خدمتتون که اون مواد و محصولاتی که در محیط کارمون در واقع باهاش روبرو هستیم یا تولید میشه. شما اشاره کردیم به حادثه پلاسکو، ما باید در واقع از این حادثه درس بگیریم. درسی هم که میگیریم صرفا این نیست که در اون ایام بشینیم و به همدیگه تسلیت بگیم یا در عرض کنم خدمتتون که سوی عموم عزیزان در واقع بشینیم و فعالیتی نکنیم. تمام اون کارا جای خود، ما باید در واقع به احترام شاهدای اون آتش نشانانی که اونجا بودن به هر حال یک سری وظایف و تکالیفی رو باید داشته باشیم و انجام بدیم. از جمله این که به هر حال تحلیل اون حادثه و اینکه چه عوامل و چه دلایلی داشت اون حادثه میتونه کمک بکنه برای اینکه ما در محیط‌های کاری خودمون، در شرایط کاری خودمون، محیط ایمنی رو فراهم کنیم.
بسیار خوب. آقای مهندس طراق، شما هم از که صحبتی دارید خواهش میکنم بفرمایید.
ممنونم. من در ادامه صحبت های نوراللهی میخوام بگم چه عواملی میتواند منجر به تهدید و خطر آتش سوزی بشه، چه در محل کار چه در محل سکونت ما. خب ما در روزگاری داریم طی زندگی میکنیم، گذر عمر میکنیم، که پتانسیل ها و عوامل خطرزا زیاد شده. خطر آتش سوزی میتونه عوامل زیاد داشته باشه، میتونه آتش باشه، میتواند گاز باشد، میتواند الکتریسیته باشه، میتونه حتی یک عامل بقولی شاید فرازمینی اتفاق بیفته، یک شهاب سنگی بیفته، یک جایی آتش سوزی اتفاق بیفته، یا حتی از زمین یک فورانی گاز یا گدازی بیاد بیرون. ولی خب ما توی شهر تهران یا توی هر شهر روستایی که زندگی میکنیم این عوامل خطر اطرافمون هست. اولین مسئله اینه که فکر بکنیم که این حادثه میتواند برای ما هم اتفاق بیفته. ما متاسفانه فکر کنم با فاصله 10 سال، حالا این نوراللهی خاطرشون باید باشه بیشتر، بازار تبریز، بخش تاریخی بازار تبریز، با یه فاصله مشخصی دو حادثه آتش سوزی داشتیم. اونم دق دقیقاً به خاطر روشن کردن بخاری برقی یا بخاری گازی بوده که
هر ساله تو بازار تهران هم این اتفاق میفته.
بله، امکان داره مقیاسش کوچیک باشه، سریع کنترل بشه.
بله.
ولی واقعاً حادثه بازار تبریز چند دقیقاً به فاصله 10 ساله اتفاق افتاد. خدای نورالله به عنوان ارزیاب اونجا حضور داشتن، میتونن بهتر دقیق‌تر بگن.
بله.
فرض نکنیم که آقا واسه من اتفاق نمیفته.
همینطور.
تو محل کار ترک میکنیم، همین سیستم‌های الکتریکی رو خاموش بکنیم.
دقیقا.
سیستم‌های گاز رو ببندیم در خونمون یا محل کارمون. نگیم حالا امشب بذاریم گرم بشه، این پیکنیکی رو بذاریم اینجا
درست.
گرم بشه. شاید اون شب یه لرزش اتفاق بیفته، یه سقوطی اتفاق بیفته و یک آتش داشته باشیم.
بله.
حالا ما الان چند وقت پیش بود که در استان سیستان بلوچستان سال گذشته بود یک مدرسه ای بخاری نفتی رو گذاشته بودن توی مسیر، بچه‌ها خوردن و آتش سوزی شد مدرسه اصفه و 4 تا کودک یا 5 تا کودک جونشون از دست دادن.
متاسفانه
ما میتونیم خسارت اقتصادی رو جبران بکنیم بعد از یه آتش سوزی، ولی خسارت جانی و فوت یک آدم رو نمیتونیم جبران بکنیم و فکر کنم آقای نوراللهی بتونن مصادیق بهتری رو اشاره بکنن.
بسیار عالی. آقای مهندس بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، موضوعی که آقای مهندس نراقی فرمودن و به درستی هم اشاره داشتن موضوع بسیار مهمیه، ولی در کنار این که خب ما در تمام استانداردهای جهانی بحث حفاظت جان انسان در واقع بالاترین معیار و بالاترین ارزش رو داره، در کنار این خب ما به هر حال مسئول حفاظت از بناها، فضاهای کاری و عرض کنم خدمت محیط زندگی مردم هم هستیم.
بله.
چه برسا در حوادث مختلفی که اتفاق میفته خب آثار مختلف و بناهای مختلفی و حالا اموال مردم هم در واقع دچار آسیب میشه و خسارت میبینه.
بله.
که ایشون اشاره کردن در مورد بازار تبریز، بله، سالها در واقع این بازار تبریز خب با توجه به اینکه قدمت بسیار بالایی داره این بازار تبریز و اون موقعی که در واقع این بازار ساخته شده شاید مواد و در واقع شرایط کاری اونجا با امروزی که ما داریم در واقع اونجا فعالیت میکنیم بسیار متفاوت بوده.
درسته.
امروز مواد خاصی در اونجا در واقع استفاده میشه، چه میدونم
که بافت قدیمی و سنتیش رو از بین خواهد برد، دیگه این رو میخواییم بفرمید.
و در واقع این باعث میشه که بروز هر گونه حادثهی در اونجا باعث تخریب این بنای تاریخی بشه.
بله.
عمدتاً عوامل مختلفی در حوادث بازارها در واقع نقش دارن، ولی مهمترین عامل و بیشترین عامل بروز خسارت هم در واقع موضوع نقص در سیستم ایمنی برق بوده که در اکثر بازارها با توجه به اینکه مثلا تو فصل تابستان که در واقع استفاده از وسایل فرمایشی بسیار زیاد میشه و معمولاً در واقع این سیستم برق‌رسانی حالا مغازه‌ها و بازار دچار نواقصی هست، باعث آتش‌سوزی ناشی از برق میشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از صحبت‌های شما. در بخش دیگری از همین برنامه باز هم ادامه این گفتگو رو تقدیم عزیزان شنونده خواهیم کرد.
هشدارهای ایمنی.
بهتر است بدانیم در زمان آتش سوزی به چه نکاتی باید توجه کنیم. برای پیشگیری از آتش سوزی در آشپزخانه، اجسام قابل اشتعال نظیر کتاب آشپزی، دستگیره یا حله و یا سایر دستمال ها رو در نزدیکی اجاق گاز و فر نگذارید و از نصب پرده در بالای اجاق گاز خودداری کنید. وقتی غذایی در آشپزخانه در حال پختن است، به حال خود رهایش نکنید. بهتر است بدانید که اگر برای مدتی طولانی مجبور به خروج از آشپزخانه اید، اجاق یا فر رو خاموش کنید. بهتر است بدانیم باید همه اعضای خانواده رو از محل قرارگیری کنتور و کلید قطع و وصل همه منابع انرژی از جمله گاز و برق مطلع کنید. همواره کپسول آتش نشانی در منزل نگه دارید و اون رو مطابق دستورالعمل به صورت دوره‌ای شارژ کنید و نحوه استفاده از اون رو بیاموزید. بهترین نوع کپسول آتش نشانی برای منازل مسکونی نوع دیوکسید کربونه. شما شنونده برنامه بهتر از بدانیم هستید از رادیو ایران. ایران ما جزء سرزمین‌های زلزله خیز و همواره زمین‌لرزه‌های با شدت‌های مختلف در جای جای کشورمون به وقوع می‌پیونده. بخش کوتاهی رو در این باره بشنوید.
حوادث می آیند، آماده باشی. قبل از خرید یا اجاره خانه از مقاومتان در برابر زلزله مطمئن شوید. اشیایی را که در هنگام زلزله احتمال پرت شدن یا سقوط دارند در جای خود محکم کنید. در هنگام زلزله لوسترها ممکن است سقوط کنند، آنها را در جای خودشان محکم کنید. در هنگام زلزله فرصتی برای فرار نیست. زیر یک میز محکم یا کنار ستونها و دیوارهای داخلی اتاق پناهگیری کنید. هنگام زلزله زیر یک میز محکم یا کنار ستونها و دیوارهای داخلی اتاق بنشینید و با دستها و بازوها از سر و گردنتان محافظت کنید و صبر کنید تا لرزه ها تمام شود. هنگام زلزله در چارچوب درها، کنار پنجره ها و وسایلی که ممکن است سقوط کنند قرار نگیرید. اگر در رخت خواب هستید همونجا بمانید و بالش را روی سر خود بگیرید. اطلاعات بیشتر در پایگاه اینترنتی خانواده آماده در مخاطرات خادم.ir. جمعیت هلال احمر.
همچنان شنونده برنامه بهتر از بدانیم هستید از رادیو ایران. ما داریم در مورد آتش سوزی در ساختمان صحبت میکنیم به خاطر در حقیقت سومین سالگرد حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو و جناب آقای مهندس نراقی و آقای مهندس نوراللهی هم پشت خط تلفن برنامه هستن و اینجا حضور دارن. قبل از اینکه حالا وارد بحث بشیم فقط میخوام یه نکته رو یادآور بشم که قبل از وقوع آتش سوزی در ساختمان حتما باید محل زندگی خودمون رو ایمن بکنیم و با بررسی سیستم برق ساختمان جلوگیری بکنیم از آتش سوزی، که در بخش قبلی جناب مهندس نوراللهی تاکید خاص داشتن بر این موضوع. و خلاصه یه نگاه کلی و یه بازبینی به محل کارمون، محل زندگیمون و دنیای اطرافمون داشته باشیم تا کمتر دچار حادثه بشیم. جناب مهندس نراقی، شما بفرمایید که برای اینکه ایمنی خودمون و شهروندانمون رو در محیط زندگیمون بالاتر ببریم چه کارهای پیشگیرانه‌ای میتونیم انجام بدیم؟
اولین نکته که بخوام اشاره بکنم اینه که آماده باشیم. حادثه میتواند در هر زمان و هر مکان اتفاق بیفته.
بله.
چند وقت قبل در شهر سقز در استان کردستان در یک تالار عروسی یک کپسول پیکنیکی که گذاشته بودن به عنوان گرم کننده سالن، چون هوا سرد هست اونجا، این دچار آتش سوزی میشه، آتش میگیره و افراد از ترس اینکه امکان داره منفجر بشه، و داخل پرانتز بگم هیچ وقت این کپسول منفجر نمیشه چون سیستم های ایمنی که حالا براش پیش بینی شده احتمال انفجار مگه بر اثر ضربه باشه.
آها.
وقتی ازش آتش خارج میشه میشه خیلی قشنگ رفت خاموشش کرد با یک حوله، با یک دستمال خیس انداخ روی اون
کپسول گازایی بزرگتر.
دقیقاً میشه خیلی راحت اکسیژنش رو که بگیرین اون آتش خاموش میشه. افراد نمیدونستن و افراد ترسیدن و فرار کردن به سمت خروج.
برای خود منم پیش اومده ها این قضیه، یعنی جایی همه... بودم که کپسول گاز بزرگ آتش گرفت، توی انبار هم بود که اگر من این رو متوجه نمی شدم و خاموشش نمی کردم میتونست منجر به یه حادثه بزرگ بشه.
مثلا یک خانم توی خونه داره پای گاز کار میکنه، یک دفعه
بله.
توی ظرفی روغن ریخته و این روغن یک دفعه مشتعل میشود.
بله.
خطر همیشه و همه جا هست. به این
فکر میکنن گاهی اوقات افراد و درست نمیتونن تصمیم بگیرن.
افراد تو اون سالن پذیرایی هول شدن، فرار کردن به سمت خروجی. حدود 11 نفر فوت کردن زیر دست و پا و فشار و زخمی شدن و حدود 40 خورده نفر هم زخمی شدن. ببینید داستان آمادگی است. آمادگی فردی، آمادگی خانوادگی، آمادگی اجتماعی که باید انجام بشه.
منتها
من میخوام یه جمله رو تکمیل کنم. مردم فکر نکنن که باید ایستگاه آتش نشانی تجهیز بشود یا در شهرها و روستاها همینجور ما ایستگاه بسازیم. موضوع خیلی مهم اینه که اگه جامعه ما کار پیشگیرانه انجام بده، از صرف هزینه‌های میلیاردی که شاید ما با میلیون یا چند صد هزار تومان، چند ده هزار تومان پیشگیری میتونیم بکنیم، لازم نیست میلیاردی هزینه بکنیم. آمادگی فردی هست در درجه اول. در درجه بعدی میشه مدیران شهرها و آتش نشانی‌ها تجهیز بکنن مثلا زیر ساختاشون.
همینطوره. خب آقای مهندس نوراللهی، شما بفرمایید که چه باید کرد.
بله، من هم در ادامه صحبت‌های مهندس مهراوی که چند حادثه رو در واقع مثال زدم، به این نکته اشاره کنم که بحث معماری ساختمان و در واقع پیشبینی خروجی‌های اضطراری مناسب و رعایت الزامات و مقررات ملی ساختمان در طراحی‌های ساختمان‌ها بسیار مهمه و نقش بسیار مهمی رو در زمان وقوع شرایط اضطراری خواهد داشت. لذا تأکید میکنم که ما اگر میخواییم که محیطهای ایمنی رو برای زندگی خود و خانواده هم فراهم کنیم، حتما به این مسائل توجه کنیم. حوادث مختلفی در سطح کشور اتفاق میفته که عوامل مختلفی رو داره، ولی واکنش بعد از وقوع حوادث هم بسیار مهمه. این که ما بتونیم شرایطی رو در واقع در ساختمان داشته باشیم برای فرار، برای تجمع در محیط‌های امن و بتونیم افراد رو سریع از محل حادثه تخلیه کنیم.
درسته.
در اکثر حوادث هم به این موضوع در واقع اشاره شده و پرداخته شده. امیدواریم که در واقع همون جوری که دنیا به سمت این میره که تعداد ایستگاه آتش نشانی رو در سطح شهرها کمتر کنه و بیشتر به موضوعات پیشگیری و بیشتر به ارتقای سطح ایمنی شهر و ایمنی ساختمان ها بپردازه، ما هم در همین حوزه در واقع قدم برداریم با کمک مردم و با کمک کارشناسان موضوع در واقع در سطح کشور و شرط ایمنی رو برای خودمون و اطرافیانمون داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای مهندس نراقی.
من می‌خواستم یه نکته تکمیل کنم. ببینید ما صحبت از آمادگی می‌کنیم، صحبت از پیشگیری می‌کنیم. مهمترین مسئله واسه هول نشدن در لحظه حادثه تمرین داشتنه.
دقیقا.
ما بهش میگیم مانور. یه موضوع خیلی مهم، شما توی اگر خارج از کشور برید توی هتل‌ها بعضی وقتا میگن که آقا امروز قرار است که اینجا یک مانور آتش‌سوزی اتفاق بیفته. آدم‌ها تمرین می‌کنن. متأسفانه ما تو جامعه یه مقدار این مسائل رو به سخره می‌گیریم، باهاش به عنوان بازی نگاه میکنیم
که این جدی نمیگیریم.
جدی نمیگیریم متاسفانه. و خیلی مهمه که در اداره، در مجتمع مسکونی بلند مرتبه، در محل کاری که داریم کار میکنیم یا حتی میهمان هستیم، یه کنفرانسی رفتیم توی یک سالونی در یک مرکز همایش ها یا هتل، این تمرین ها باید باشه. گوش بدن لطفاً مالکین محترم، ساکنین محترم به توصیه آتش نشان ها و کارشناسان ایمنی که آقای نوراللهی هم تاکید کردن.
بله.
و به این فکر بکنیم که اون لحظه یا حادثه اگه بلد نباشیم، کافیه در چند ثانیه رفتار اشتباه رو انجام بدیم.
بله، همینطوره.
آماده بودن با آگاه بودن اتفاق میفته.
و یکی از محیطایی که منم میخوام اشاره بکنم که خیلی مهمه که این مانورها در اونجا صورت بگیره، مدارس کشور هست. چقدر خوبه که همونجوری که مانور زلزله داریم، مانور مثلا آتش سوزی هم داشته باشیم یا سایر پدیده‌ها.
من یه موضوع خیلی تلخ اینو میگم بهتون. امسال 8 آذر خورد روز جمعه، گفتن مانور 8 آذر که برای زلزله هست رو بذاریم چهارشنبه اجرا بکنیم. متاسفانه در تهران به دلیل آلودگی هوا اون مانور در مدارس تعطیل شد، مدارس ابتدایی،
و
انجام نشد. یعنی اون مدرسه شانسش رو از دست داد. نباید بذاریم این مناسبت ها فقط بگیم توی اون روز کاری بکنیم. این باید ملکه ذهنمون باشه. هر ماه، هر هفته یک بار ما زنگ زلزله، زنگ آتش سوزی داشته باشیم، زنگ سیل حتی، که افراد کار درست رو انجام بدن.
دقیقاً همینطوره. امیدوارم که این آموزش ها همیشه و مستمر باشه برای همه اقشار جامعه. و از اینکه شما هم دغدغه فکریتون همینه و واقعا در این جهت دارید تلاش میکنید متشکرم. همینطور از آقای مهندس نوراللهی، کارشناس مدیریت بحران و ایمنی شهری که در این زمینه فعالیت میکنن، به شما هم خسته نباشید میگیم. آرزو موفقیت داریم برای شما. آقای مهندس نوراللهی، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم از تماسی که داشتید و برنامه خوبتون.
تمنا میکنم. روزتون بخیر. آقای مهندس نراقی، از حضور شما هم در این برنامه بسیار سپاسگزارم.
سپاس از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
تمنا میکنم. خدا نگهدار. سپاس از همراهی شما تا این لحظه از برنامه بهتر است بدانیم. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده حسن بنایی، صدا بردار مرضیه میر سلیمانی، گوینده زهرا رحیمی. پایان هفته خوبی رو برای همه شما آرزومندیم. خدا نگهدار.
به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنیم تا با همکارانم در بخش بعدی برنامه‌ها همراه باشید. روز خوش و خدا نگهدار.
امام کلام امام
الله اکبر قومی رفت الله اکبر قومی رفت
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد فریاد انسان ها کس های جان خیزد اعلام توفان ها کس هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حفل المتین توده های آرزو مند است
مسئله دخالت در امور سیاسی از بالاترین مسائلی است که انبیا برای او آمده بودند قیام بلقیس و مردم را به قیس وارد کردن مگه میشد بدون دخالت در امور سیاسی مگه امکان دارد بدون دخالت در سیاست و دخالت در امور اجتماعی و در احتیاجات ملت ها کسی بدون اینکه دخالت کند قیام بلقیس باشد یهو الناس بلقیس باشد مگر میشد ما و شما با محمد رضا بسازیم که بیاد دیگه ما کاری به شما نداریم و ما خیلی هم آمد گفت دیگه که ای مراجع اسلام ای چه من دیگه از اون کارا دست برداشتم همونی که مراجع اسلام را میگفت که این سیاه روزا این کذا کذا بدگویی میکرد بشون همون آمد گفت چرا آمد گفت برای اینکه دوباره بازی بده خیال میکرد حالا دوباره میشد بازی داد بازی یه وقت نخورید یه وقت این شیاطین نه بگن که به شما چه دخالت در اسلام شما دخالت در سیاست شما برید سراغ مسئله گفتنتون خیلی هم معزز هستید تو اگر چنانچه مسئله میگفتید دیگه قتلی واقع نمیشود برای دخالت در سیاست بود که چندین هزار معلول و مقصول داریم. این اشکال اولش به نبی اکرم وارد است. اگر ایشونم به سرمایه‌دارهای مکه و حجاز کاری نداشت و تو مسجد می نشست و مسئله می گفت، جنگ پیش نمی آمد، کشتار نمی شد، عموی معظمش کشتار نمی شد و به سید الشهدا وارد است. اگر سید الشهدا می رفت پیش یزید و بیعت می کرد و مسئله می گفت، با اون می ساخت و مسئله می گفت، یزید خیلی هم احترام می کرد، دستش هم می بوسید. ولی تکلیف این بود